نوشته بودم حدود 8 مورد. یکی این که شفاعت تشویق به گناه، باب گناه رو باز کردنه. آدم به گناهکار یرحمکم الله، به گناهکار جرأت میده. آدم وقتی پارتی داره از خلاف کردن خیلی نگران نیست دیگه. شفاعت یه نوعی معرفی پارتیه و رفع نگرانی برای گناهکاره که مهم نیست. امام حسینو داری دیگه، حالا کار مخواهی بکنی بکن. دوم این که کی مهربون تر از خود خداست. این شفاعت مزید فربر اصل لازم میاد. او خودش رو ارحم الراحمین معرفی کرده، او بخواد بندهش رو عذاب بکنه، وقت پیغمبر مهربون تر یا حضرت زهرا، امام حسین علیه السلام، اینا مهربون تر از خود خدا باشند و اینا بیان واسطه بشن که خدا بندهش رو عذاب نکنه. اشکال سومی که کردن، گفتن که شفاعت اگه برای تائب باشه که خب تحصیل حاصله، خدای متعال وعده داده است که توبه را قبول کنه، یقبل توبته عن عباده. و اگر کسی باشه که تا آخر عمر توبه نکرده، یعنی از گناه پشیمان نبوده و با این روحیه از دنیا رفته، و این که دیگه تضاد با خداست. آدم بیاد به دشمن خدا که هم گناه خدا رو کردم پشیمان نشده، ناراحت نشده، او رو بره شفاعت بکنه. اشکال سوم اینه که چهارمه، خب اشکال چهارم اینه که شفاعت با عدل نمی سازه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این تبیین عدالت خداست. و اگر ما گفتیم شفاعت درسته، دیگه اون من یعمل شرا یره رو باید قلم بگیریم دیگه، با اینکه گناه کرده ولی گناه خودش رو شفاعت نفی کرده. اشکال پنجمی که مطرح شده، گفتن که گناه اثر تکوینی داره، عذاب الهی فلیوم لا تظلم نفس شیئا انما تجزون ما کنتم تعملون. مجازات الهی قرار داده که نیست، رویش عمل خود اشخاصه. و اگر اثر تکوینی اعمال کسی جهنم باشه و عذاب الهی باشه، چطور میشه با وساطت کسی اثر تکوینی از بین برود؟ اشکال ششم اینه که بله، با شفاعت از من بره، معنیش اینه که اثر تکوینی نداره دیگه. بله، مسئله دیگری که مطرح میکنن، میگن با توحید نمیسازه. شفاعت با توحید نمی سازه. شما غیر خدا رو مؤثر به حساب آوردید. این هم با توحید ذاتی نمی سازه و هم با توحید افعالی نمی سازه. با توحید ذاتی نمی سازه برای اینکه غیر خدا رو میگید مهربون تر از خود خداست، در حالی که همه مهربانی از ذات اوست. با توحید افعالی نمی سازه، مؤثری جز خدا وجود نداره. شما غیر خدا رو اومدید مؤثر قرار دادید. اینم یک اشکال. ایراد دیگری که کردند، گفتن که شفاعت باعث عقب افتادگی هست. آدم میگن عزیز کردی پدر مادر حماله، کسی که میدونه با عمل خودش باید به بهش برسه تلاش میکنه، کار میکنه، بیکابی میکشه، اما یه دون خاطرش جمع باشه کارم نکنه، بالاخره به برکت امام حسین مرس بهش بره دیگه، شفاعت هست دیگه. این باعث عدم تحرک بشر میشه در مسائل معنوی و اخروی. اب نداره داخل هم بشه، اب نداره. اشکال دیگری که گفته شده اینه که این با اصول قرآنی نمیسازه، برای اینکه قرآن صریحاً فرموده لا بیع ولا خلتون ولا شفاعه، و شما برخلاف نص صریح قرآن کریم میگویید که شفاعت هست. این اشکالات رو کردند وهابی ها، یعنی محمد ابن عبدالوهاب یه رساله اربع داره که در اونجا 4 خصیصه برای مشرکین صدر اسلام که پیغمبر با اینا جنگیده ذکر میکنه، بعد میگه اینایی که متوسل هستند و اینا وضعشون بدتر از زمان پیغمبره. یکی از اصولی که مشرکین به اون مبتلا بودند این بود که اینا خالقیت خدا را قبول داشتن، رازقیت خدا را هم قبول داشتن. این آیات سوره مبارکه یونس رو، اونا رو آیه 31 و آیه 18 رو نقل میکنه که اذا سألت هم من خلقت من رزقه من چی؟ اونا یقولن الله، مشرکین در خالقیت و رازقیت حرفی نداشتن، ولی در ربوبیت میگفتن که اینا ربوبیت میکنن، خالق رازق خداست، ولی اینا در سرنوشت ما دخیل هستن. بنابراین اگر کسی حتی خالقیت خدا رو، رازقیت خدا رو قبول بکنه ولی معتقد باشه که ربوبیت یا به غیر واگذار شده یا در ربوبیت غیر سهیمه، این همه حرفیست که مشرکین میگفتن. این شیعیان هم که متوسل و ائمه و اینا میشن حاجت میخوان، عیناً همون معناست. اینا میگن خدا خالق قبول داریم، رازق قبول داریم، ولی اینا در ربوبیت این جهان مؤثرند، از مشیت اینها امور جریان پیدا میکنه. نکته دیگر اینه که میگن مشرکین میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، اینا میگفتن اینا خودشون رو، اینا رو که بت رو خدا نمیدونستن که، خدا رو قبول داشتن، ولی میگفتن ما برای تقرب خدا به اینها قربانی میکنیم و از این امور میپردازیم. نکته دیگری که از خدای اینا اینجا دیگه آیه نمیاره، ولی میگه پیغمبر خدا با کسانی که اشجار رو میپرستیدن با اینها جنگیده. امروز هم کسی که قبر رو زیارت میکنه همون حجر پرستی دیگه، اون روز بت رو به اون شکل میساختن، حالا میرن ذریح رو میبوسند و اینا. این سیره پیغمبر، سیره سلف صالح اقتضا میکنه که ما با اینایی که به خرافه سنگ رو عبادت میکنن، چوب رو عبادت میکنن، با اینا ما به جنگیم و جنگ اینها با جنگ با اینا واجب هستش. این نکته سوم نکته چهارم، نه رساله اربع گفتم. بله. حالا چهارمش طلبتون تا انشالله بعد ببینیم در خلال یادمون میاد. خب این اشکالات این فرقه ضاله است و وقتی که همه اینا مشرک شدن دیگه ناموس و مال و جانشون احترام نداره، محدود دمن و عملا هم از روزی که کارشون رو شروع کردن هر کسی اعتقاد اینا رو قبول نکرده به عنوان مشرک تلقی کردن و هر جنایتی رو از بعد به تأسیسشون تا به امروز انجام دادند. حالا مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه اینجا برخی از اشکالات رو آوردن که من هم اینا رو و هم غیر اینا رو مطرح کردم تا اونجایی که یادم می اومد. خب ایشون می فرمایند که مسئله اولی که در مسئله شفاعت مطرح می کنن می گن شفاعت با توحید در عبادت منافات داره. بعدم فرمایند که شفاعت رو نه تنها این دومین اشکال نه تنها با توحید در پرستش نمی سازد بلکه با توحید ذاتی نیز ناسازگار است، زیرا لازمه اعتقاد به شفاعت این است که رحمت و شفقت شفیع بیشتر و وسیع‌تر از رحمت خدا دانسته شود، چه مفروض این است که اگر شفاعت نباشد خدا گناهکار را عذاب میکنند. سوم میفرمایند اعتقاد به شفاعت موجب تجری نفوس، نفوس مایل به گناه میشه، بلکه بالاتر موجب تشویق آنها به ارتکاب گناه میشه. چهار، قرآن کریم شفاعت رو باطل شناخته و مردود دانسته. قرآن روز رستاخیز را چنین معرفی میکند: در اون روز هیچ کس از دیگری دفاع نمیکند و شفاعتی هم در کار نیست. آیه 48 سوره مبارکه بقره و آیه 123 میخواید بخونید ببینیم که جان سوره بقره آیه 48 و آیه 123 سریعه دیگه ولا همیان سرون. بله. مسئله دیگری که با قرآن منافات داره غیر از این که قرآن شفاعت رو نفی کرده، قرآن کریم فرموده و ان لیس للانسان الا ما سعا. اگه ما شفاعت رو قبول کنیم، شفاعت که سعی ما نیست، سعی شفیعه، بنابراین با این آیه میگن منافات داره. ششم، لازمه صحت شفاعت این است که ما معتقد شویم خدا تحت تأثیر شفیع قرار میگیره، یعنی خداوند متعال در معرض انفعاله، او تحت تأثیر مخلوق قرار میگیره و خشمش تبدیل به رحمت میگردد در حالی که خدا انفعال پذیر نیست. هفت، شفاعت یک نوع استثناء قائل شدن تبعیض و بیعدالتیه. همه رو که شفاعت نمی کنند، ادهی رو شفاعت میکنن دیگه. خب این خلاف عدالته، چرا ادهی از این امتیاز بهره ببرن و ادهی زیادی محروم از این؟ این تبعیضی همینه دیگه، جز این که نیست. این خلاف عدالته و این تبعیضه. ولن تجدل سنت الله تبدیلا. خب این اشکالات رو مطرح کردن. حالا مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در مقام پاسخ مطالب مفصلی دارن که ما خلاصه‌ش رو عرض میکنیم. از اول گفتیم که این جری کردن بلکه تشویق کردن به گناه هست. اینو قبلا هم گفته بودیم. گفتیم که اینجور نیست، بلکه به یه مریضی که خودش رو در معرض مرگ میبینه اگر آدم امید بده فلان دکتر میاد یا فلان دارو تو راه میاد، این روحیه پیدا میکنه که خودشو بازسازی کنه. اما اگر مریض خودشو مریض کرده، به هر حال مریض شده، هیچ امیدی به درمان و دکتر نداشته باشه، خود این یأس مرگ زودرس براش میاره. شفاعت عامل بهبودی هست، امید به نجات و آمرزشه. به علاوه آدم وقتی شفیع رو قبول داره، شفیع محبوبشه، آدم مجذوب اون میشه. به خاطر اونم که شده دیروش نمیشه کار بد بکنه. کی گفته که جری میشه؟ آیا کسی که اعتقاد به شفاعت نداره، یعنی اعتقاد به مقدسات نداره، او بیشتر گناه میکنه یه کسی که یه الگوهایی رو قبول داره و میگه اینا شفیعن، این با این محبتی که به اینجا داره گرایش عملی پیدا میکنه، نه اینکه بازدگی پیدا بکنه و جری بشه. مرحوم آقای مطهری در مسئله این که خلاف عدالت هست یا خلاف قانونه، ایشون میفرمایند که گاهی شفاعت در اثر ضعف قانونه، این شفاعت باطل هست. در کشوری که پارتی رواج داره، قانون و حکومت ضعیفند، لذا همیشه اجراء قانون میره سراغ ضعفای جامعه. اما کسی که کس و کاری داره، او کس و کار زورش بیشتر از قانون مملکته، میره جلو مجازات رو میگیره. یه وقت شفاعت در اثر ضعف قانونه که پول جای قانون رو میگیره یا زور جای قانون رو میگیره، یه وقت نه، شفاعت خودش قانونه، این تفسیر است، این خودش قانون است، یک در کنار قانون نوشته شده که فلان مجرم که الان زندانیه اگر یک جز قرآن از بر کرد، این از زندانش این مقدار مورد عفو قرار میگیره. این چیز نیست، نه پارتی بازیه، نه نقض قانونه، بلکه خودش یه قانونه برای بازسازی گناهکاری که آلوده شده است. خداوند متعال برای بازسازی گناهکارها خود قانون شفاعت رو کنار سایر قوانین قرار داده. این نقض قانون نیست، نقض هیچ سنتی از سنن الهی نیست که بگیم ولن تجد لسنت الله تبدیلا، بلکه اساس خلقت بر رحمت الهی است. انتقام و غضب از عوارض خلقته، لذا سبقت رحمت بر غضب طبیعی سیر رحمت واسعه خدا در روی زمین هستش. مرحوم آقای مطهری اینجا توضیحاتی داده که برای منبری ها سوژه های خوبی داده، در اونجایی که آدمی که فکر میکنه هر گناهی رو باید بکنه، بعد برای گریه بر امام حسین که بکنه دیگه مشکلاتش حل میشه، ایشون میگن خلاف حرکت خود امام حسین و خلاف آیات قرآنه. هیچ وقت ما شفاعت گزافی رو به هیچ وجه نه قبول داریم و نه تشویق میکنیم. امام حسین علیه السلام فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن بل اريد الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. قیام از سید الشهدا برای این بود که به حق عمل نمیشه. کسی با اعتقاد به امام حسین قوانین الهی رو زیر پا بگذاره، فکر کنه گناه جایزه با گریه حل میشه، خلاف اهدافی است که خود امام حسین و پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام پیمودند. مسئله شفاعت صرفاً یک روزنه امیدی است که گناهکار ناامید نشه، خودش رو رها نکنه، مجذوب رحمت بشه و از مسیر گناه برگردد. به دلیل شرایطی که برای شافعه و برای مشفوع له در خود قرآن و روایات آمده است. بعدم مسئله شفاعت رهبری رو مطرح میکنن که عالم آخرت تجسم عالم ملکه. در عالم ملک اگر پیغمبر نبود، اگر ائمه علیهم السلام نبودن، رحمت الهی که نماز باشه، روزه باشه، اینا که ما نمیرسید که، یا رحمت الهی در بعد جلالش که فلان چیز گناهه، فلان چیز حرامه، فلان چیز ظلمه، این با وساطت اونها به ما رسیده دیگه. چون با وساطت اونها رسیده یعنی اونها شفیع شدن که ما در گردونه دین قرار گرفتیم. وساطت اونها زمیمه رحمت الهی شده، ما رو با خدای منان وصل کرده. در قیامت هم همینجوره، یوم ندعو کل اناسن به امامه. چون اینجا رهبری کرده ما دنبالش رفتیم، این دلیل ادلا در اونجا صورت شفاعت به خودش میگیره. عکسش هم همینجوره. اگر کسی عوض این که دنبال پیغمبر بره، دنبال ائمه بره، دنبال فرائنه میره، اونجا هم قرآن کریم این همین تعبیر رو داره، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، سوره هود آیه 98. در مورد فرعون دارد که فرعون جلو میفته روز قیامت، جلو قوم خودش قرار میره، یقدم قومه، جلو میره اونا رو دنبال خودش میکشه، فاوردهم النار. خیلی عجیبه. اینجا گناه رو، فرعون پرستی رو به اینا تحمیل کرده، اینا پذیرفتند. اونجا همین کار به صورت اورده هم، خودشون رو نمیرند. اینجا این اونا رو مشرک کرد، اونجا اونا رو به آتش جهنم میبره. رهبری شرک اینجا به عهدهش بوده، اونجا هم رهبری معذب شدن در عذاب الهی به عهده فرعونه. بنابراین عالم آخرت باطن عالم دنیاست. ارتباطی که در اینجا هست، اونجا به صورت شفاعت یا به صورت عذاب خودش رو نشون میده، چیز جدای از عمل نیست. نکته دیگری که قابل ذکر هست اینه که خدای متعال اگر کسی کار خیری کرده عملش رو ضایع بکنه، این قابل توجیه در اساس خلقت نیست. خدا خودشو اینجور معرفی نکرده، ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. و خدای متعال وعده هایی که داده در وعده هاش برو برگرد نیست، ولی وعیده های الهی جزمی نیست. خدای متعال در احسان خلاف نداره، تخلف نداره، استثنا نداره، ولی در عدل استثناء داره. برای اینکه خودش هم اینجا احسان رو زمینه به عدل کرده. به ما هم فرموده ان الله یامر بالعدل والاحسان. بنابراین احسان فراگیرتر از عدالته. اینکه نقض عدالت میشه، بله، یه چیزی بهتر از عدالت، جای عدالت رو گرفته. بله، اگر کسی مستحق عذاب بوده، خدا عذاب نمی، یعنی خدا به عدلش با اون رفتار نکرده. که همیشه ما دعامون هم اینه که الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدا در احسان، در پاداش استثنا نداره، ولی در عدل اینجوری نیست. خیلی جاها خدای متعال فضل خودش رو به جای عدلش قرار میده. به این نه خلاف عقل، نه خلاف فطرته، و نه مشکلی برای جامعه پیش میاره. بله، ابدا در چیز دعای عربی امام حسین علیه السلام دارد که و عمل تو یقینا غیر از ذی شک انک سائلی من عظائم الامور و انک الحکم العدل و عدلک مهلکی و عدل و کم مولکی دنبالش یه عبارتی دارد که من از همه عدلت به تو پناه میبرم. بنا باشه عدل باشه، امام حسین هم میگه که عدل و کم مولکی. عالم طاقت عدل نداره، عالم بر اساس رحمته، بر اساس احسان الهی، لطف الهیه. و نفرین پیغمبر شامل حال اینا شده، لا انا لهم الله شفاعتی شفاعت.
شما این سوال پیش میاد، خب اونجایی که اون کسی که زحمت کشیدن با اون کسی که زحمت نکشیدن، خب خدا اگه نخواد با عدلم رعایت کنه، خب حق اونایی که خیلی زحمت کشیدن توی دار دنیا، اون حقشون ضایع میشه. وقتی اونم مثلا با شفاعت بخواد تجربهش
مغالطه، یعنی این دیگه اینجور نیست، درجات بهش یکسان نیست. کسی که گناه کرده با عب رسیده به یه جایی، در اون درجات پایینه. اما افضل الاعمال احمد ها، خدا برای کسانی که برای خاطر خدا محدودیت ها تحمل میکنن، برای اونا جاهای ویژه داره، خیلی تفاوت دارن اینا با اونها. به علاوه کسانی که مرتکب گناه شدند و توبه نکردند و از دنیا رفتند، عذاب برزخ دارند اینا. وجود نازنین پیغمبر خدا وقتی عالم معراج رو بازگو میکنه، وضعیت زنان اونجا بعضیا رو دیدیم که با مویشون آویزانن. پرسیدم اینا کی هستن؟ گفتن اینا همونا هستن که موهاشون رو به نامحرم نشون میدن و جذب میکنن. بعضی با پستانشون آویزان بودن، بعضی هم که بعضی بسیار بدی دارن، اونایی که به فساد کشیده شدن. اجوانا همینایی که بی حجابن و همین سادگی که مورد شفاعت قرار نمیگیرن، پدرشون در میاد تا به اونجا برسن. گناه همه جا برای همه خطرناکه. یا آدم چوبشون اینجا میخوره، دودش به چشم میره، یا در برزخ مشکلات صعبی رو متحمل میشه، یا در مواقف قیامت مجازات میشه تا برسه به بهشت. ما اینجا یک سال حبس رو برای یه آدم معمولی که تو رفاه بوده مشکل میدونیم، گاهی 500 سال اینا تو حبسن. به این سادگی که نیست که، این حرف صحیحی نیست. اونا با شفاعت به بهش میرن، ما با این وضعمون ما با شفاعت نخیر، یکسان نیستن. و علاوه گناه هر کسی به تناسب وضع خودش بازتاب داره. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. اون وقت یه چیزی هم که هست در پاسخهایی که داده شده، شفاعت وقتی یا توبه وقتی آدم رو جری میکنه که آدم یقین داشته باشه شفاعت شامل حالش میشه یا توبهش قبول میشه. از کجا آدم گناه بکنه بگه که من بعدا توبه میکنم؟ گاهی خود این گناه قفل در توبه میشه، آدم توفیق توبه پیدا نمیکنه. یا کسی که گناه میکنه بی اعتنایی میکنه به امید شفاعت، خود این گناهان رابطه بین او و اولیایی که باید شفاعت بکنن قطع میکنه. هیچ اطمینانی به عاقبت گناهکار وجود نداره. اینه که نه تنها مغرور نمیکنه، بلکه این بین خوف و رجا موندن خودش انسان رو میسازه و مکتب تربیتی خواهد بود. این که اون اثر تکوینی هست، بله خب شفاعت هم خودش تکوینه دیگه. همینجوری که اینجا میکروب، آدمی که ناپریزی کرده مبتلا به بیماری شده، این آثار طبیعیه، ولی دارو که میاد همین آثار طبیعی رو خونسا میکنه دیگه. اونجا هم شفاعت یه درمانی روی این دردها میاد، دردو تکوینیه دیگه. اونجا که شر وجود نداره که، همش تکوینه. این محبتی که این رو با مشفوع به شافع وصل کرده، محبت درمانه دیگه. قل ما اسألکم علیه اجرا الا محبت دتت القربا، این اونجا پوشش میده. همینجور که یک گیاه ضعیف رو، درخت ضعیف رو، این تکوینن ضعیفه، اینجا که اصلا شر وجود نداره، باغبان میاد یه خورده بهش میرسه، کود میرسه، میبینه این تقویت شد. این زمیمه شدن انسان ضعیف به یک انسان قوی، ضعف این رو تکوینن جبران میکنه، خلاف تکوین نیست، این تکوینه و جای تردیدی باقی نمیمونه. این که گفتن این خلاف توحید هست که خدا بخواد کسی را عذاب بکنه، بنده خدا در خدا اثر بگذاره، یعنی خدا حالت انفعالی بکنه، اینم از جهالته. شفاعت رو رحمت خدای متعال اقتضا کرده که این مقام شفاعت رو خود او به این داده، هم خواسته این رو بزرگ کنه، هم خواسته اون رو به این وسیله به این وصل بکنه، چون اون که خدا رو که نمیبینه، که او پیغمبر رو میبینه، او امام زمان رو میبینه، او شهید رو میبینه، تو که اینو دیدی و تو سشم داری، میخوام اینو با این وصل بکنم تا اون خط اون رو بری. لذا مسئله شفاعت جز جلوه های رحمت خود خداست. خدا امام حسین رو شفیع قرار داده، خدا حضرت زهرا رو شفیع قرار داده، خدا پیغمبر رو شفیع قرار داده و در قرآنش هم مسئله شفاعت رو بیان فرموده. بنابراین شفاعت یک امر توحیدی الهی است، مطابق قانون کلی عالم خلقت، کما اینکه در تکوین در اون مباحث اولیه گفتیم سراسر عالم با قانون شفاعت داره اداره میشه. این همین عالم ماده اگر شفاعت نور نباشه، رویش گیاهان نیست، اگر شفاعت باران نباشه، احیاء زمین مرده نیست، همینا با شفاعته، چیزی زمینه به چیزی میشه، اون چیز میبینی به جایی میرسه، کل عالم با شفاعت. در آخرت هم همینجوره، همه شفاعته، همه شفاعت. و این قانون مستمر و شامل الهیه، هم در دنیا و هم در آخرت. هدایت با شفاعت، بهشت هم با شفاعت، وصال هم با شفاعت، کل اینها با شفاعت. این خودش جزء عام‌ترین قانون الهیه در عالم دنیا و در عالم آخرت. کسی امام حسین رو یا پیغمبر رو مقابل خدا ببینه، خدا از این بدش اومده، این رفته واسطه شده، اینا با این ذهنهای آلوده پارتی بازیهای دنیاست که یک کسی از چشم سلطان افتاده، حالا وزیره چون فامیلشه میرون جا ریشگلو میذاره اونم میبخشه. اینجوری که نیست که، تمام عوالم آخرت، تمام انعکاس کارای اینجاست در اونجا. اینجا هم خدای متعال پیغمبر رو شفیع قرار داده، ائمه رو شفیع قرار داده، به کن تقبل و طاعتل مفترض ده. تو اونا نباشن نماز ما که قبول نمیشه، که نماز ما با ولایت اونا رویش میکنه. ما بدر میپاشیم، ما که نمیرویانیم، که خدا به برکت اونا میرویانند. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اعمال ما به دست این بزرگ بارها رشد میکنه، تبدیل به باغهای بهشت میشه. یه شفاعت در همین جام نباشه، توفیقات ما از بین میره و بازار عبادت ما به کلی تعطیل میشه. خب دیگه چیمون؟ مسئله توبه. مسئله توبه، اولا خود توبه با شفاعت قبول میشه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک استغفر الله استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اللهم، یا به ائممون در زیارت جامعه عرض می داریم که یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. شرط قبولی تمامی اعمال، که یکی از اعمال واجب هم عبارت است از توبه، اونم با شفاعت قبول میشه. منهای شفاعت نه توبه، نه صوم، نه صلات، هیچی قبول نمیشه. همه در اینجا به برکت اونا به ما رسیده، در سیر سعودی هم برکت اینا بالا میره. خدا سنتش بر اینه دیگه. جر الله ان یجر الامور الا به اسبابا. این عالم عالم اسبابه و سبب قبولی تمام اعمالی که هم شفاعت ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. یه نکته، حالا عرف شما رو میپرسم از یادتون. نکته بعد اینه که کسانی که بدون توبه از دنیا رفته باشند، اینها من ارتضا نیستن، کلیت نداره. بعضی ها ذاتشون ذات خرابی نبوده، این گناهان عوارض بوده، فرصتی برای توبه هم پیش نیومده، از دنیا رفته. اونجا به مقداری که گناه کرده عذاب میکشه دیگه. توبه اون عذاب برزخی رو از بین میبره، نهایتاً با شفاعت پاک میشه. کما اینکه برخی ها در جهنم هن، بعد از مدت ها سوختن در جهنم با شفاعت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از جهنم بیرون کشیده میشن و به بهشت ورود پیدا میکنن. توبه در عرض شفاعت نیست، در طول شفاعته. در خدمت شما هستم.
توبه الان توی دنیاست، یعنی اون بر که فایده نداریم توبه رو کسی که اینجا انجام میده وقت شهی که برای قیامت است، یعنی قیامت میاد در شابه اون عمل رو انجام میده. چجور میشه که توی دنیا شهی بیاد شفاعت کنه بحث شفاعت کلا تو بحث قیامت، یعنی توی بحث دنیا
ایران نداشت. ما در مباحث اولیه‌مون گفتیم شفاعت اختصاصی به آخرت نداره، هم اطلاق آیات این رو اقتضا میکنه، هم عملا این توسلاتی که ماها داریم، نجاتی که اهل برزخ بر اساس اخبار یا مشاهدات اهل شهود، این نجاتی که اهل برزخ گاهی این زن حداد در یزد وقتی وفات کرده امام حسین علیه السلام قدم اونجا گذاشتن، همه اونها به برکت قدوم مبارک امام حسین معاف شدن از عذاب. بعدم معلوم شده به برکت این خانم بوده که امام حسین تشفه بودن اونجا. از این چیزها فراوونه. خدا خیلیتون بده، تکمیل کردید، خیلی هم بیان و خوبی داشتید. شفاعت گزاف نیست، باید زمینه شفاعت در مشفوع له باشه. گاهی گناه زمینه رو از بین برده و عالم برزخ یا عذاب جهنم اون عائقی که وجود داشت شفاعت رو جذب نمی کرد، اون عائق رو از بین میبره تا اینکه استعداد شفاعت براش پیش میاد. و کسی که استعداد شفاعت نداره، هم اینجا استغفرت لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله، هم اونجا هم اینجا این زمینه نداره. نه که پیغمبر خدا استغفارش اثر نداره، تعبیر خوبی که داشتن استغفار پیغمبر دارم میام، استغفار پیغمبر اکرم بسان بارش بارانه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره زار خاست. الحمدلله با اینکه داماد شده حواسش پرت نشده. آمین ماشاءالله. نه الحمدلله قهرمانه. خدا انشاءالله از اولیا، از صلحا، از ربانیون، ایشون و همه تون داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به این طلبه های عزیزی که مجردن و نعمت اون ندارن روزیشون بدن. خدایا نعمت که دارن امسرانشون رو هر روز در ایجاد زمینه برای قوم خدا بیشتر مشمول عنایت خودت قرار بده.